بحث این جلسه در مورد یه مطلب اساسی دیگه در فلسفه نیچه است که همون بازگشت جاودانه همان. قبلا عرض کردیم که از نظر نیچه ذات موجودات یا به تعبیر حقیقت موجودات اراده به قدرت و اینکه نیچه با توجه به تاریخ فلسفه غرب و دیدگاه هایی که فیلسوفان قبل از او در مورد موجود بیان کردن، تلقی هایی که داشتن، این تعریف رو از حقیقت موجودات به دست داره یا از ذات موجودات به دست داره که ذات موجودات یا کل موجودات، موجود به عنوان کل عبارت است از اراده به قدرت، یا به تعبیر دیگه هستی یک پارچه اراده به قدرت. حالا یه نکته ای که وجود داره اینه که اگه هستی اراده به قدرته، حالا این نکته رو قبلا هم عرض کردیم، اراده هرچه که باشه، اراده این خواست، همواره خواستن چیزیست و این چیز هم یک امر بیرون از خواست نیست که خواست او رو در واقع از بیرون طلب بکنه. یعنی در خود مفهوم خواستن، خواستن چیزی وجود داره و اینجا خواست قدرت. هستی یک پارچه قدرت خواهیه و بنابراین موجودات در واقع و هر جا ما موجودی میبینیم عین همین قدرت خواهی موجود. از طرف دیگه عرض کردیم که نیچه هستی رو عین حیات میدونه، عین زندگی میدونه. هستی یک پارچه زندگی است و به همین جهت هم میشه گفت که هستی خواسته و اراده است. حالا این زندگی صورت‌های مختلف و مراتب مختلفی و شکل‌های مختلف. البته نیچه به نسبت بین زندگی و مرگ هم فکر کرده که ما حالا دیگه نمیخوایم وارد اون بشیم که حالا اگر که زندگی هستی زندگی است، یک پارچه حیات هست، حیات یا بدون مرگ هم امکان پذیر هست یا نیست، آیا مرگ آن روی سکه زندگی است یا مرگ نهایت زندگی است، یا زندگی یک نحوه دیگری از مرگ یا مرگ یک نحوه دیگری از زندگی است، اینها امکانها و در واقع پرسش های مختلفی که در نسبت زندگی با مرگ قابل بحث هست و نیچه هم اشاره هایی کرده که الان وارد اون نمیشه. ولی به هر حال هستی یک پارچه زندگی است و زندگی هم بدون شدن نیست. زندگی در معنای خودش، به طور تحلیلی به معنای زندگی نگاه بکنیم، زندگی یک پارچه حرکت. پس هستی زندگی پویایی است و دارای حرکتی است که از سوی دیگر ذات اون قدرت خواهی است. خب اگر که حرکته، این حرکت یا موتور این حرکت در واقع همون خواست قدرت هست که این حرکت رو داره. ادامه میده. ولی سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که اگه هستی از لحاظ ساختار همون اراده به قدرت هست، نحوه تحقق موجودات در کل که عبارت باشند از هستی چه نحوه است، به چه صورتی هست؟ حالا چرا این سوال مطرح میشه؟ برای اینکه اگر که شما بگید که حرکت هستی یک پارچه حرکت هست، شما باید طبیعتاً این سوال رو مطرح بکنید که این حرکت از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه، مبدأش کجاست و مقصودش کجا از لحاظ مکان. از لحاظ زمانی هم باید معلوم بکنید که خب این حرکت احتمالاً از کی شروع شده است و کی ختم میشه. ما بیشتر شاید مأنوس باشیم با این که حرکت رو یک حرکت افقی و مستقیم در نظر بگیریم. مثلا فرض کنید شاید تصور ما از آفرینش هم این باشه که از صبح ازل جهان آفریده شده است و این ادامه داره تا شام ابد، یعنی در حالا قوه خیال خودمون میایم برای ابتدا که البته به دلایلی میدانیم باید ازلی باشه یه مبدعی رو تصور میکنیم، بعد میکشانیم تا یک انتهایی که میدونیم اون هم در واقع ابدیست و بنابراین با اصطلاح مثلا صبح ازل تا شام ابد این رو برای خودمون قابل تصور یا قابل فهم میکنیم این حرکت هستی رو. ظاهر این قول اینه که خب یک در واقع حرکت مثلا مستقیم الخط. من نمیخوام وارد این بشم که این قول چقدر اعتبار داره یا نداره یا چه دلالت هایی داره یا چه معانی داره، این قولی که حالا به طور سنتی گفته میشه، ولی معلومه که در این قول سنتی این جریان آفرینش یا به طور کلی جریان هستی یک امر نامتناهی در نظر گرفته میشه که ابتداش در واقع ابتدایی نداره از لحاظ زمانی، انتهایی هم از لحاظ زمانی نداره، کما اینکه میگیم که از صبح ازل تا شام ابد و بنابراین هستی رو در مجموع یک هستی سرمدی ازلی ابدی در نظر میگیریم، کل هستی رو وقتی به عنوان کل بهش نگاه میکنیم. باز میدونیم که در تفکرات سنتی، در بعضی از تفکرات سنتی به خصوص اون جایی که حالا برای هستی حرکتی قائل هستند، مثلا فرض بکنید که هستی رو شامل دو قوس صعود، دو قوس نزول و صعود میدانن، جریان هستی یک جریان دایره وار در نظر گرفته میشه. توی سنت های مختلف ما این رو داریم، مثلا توی سنت هندی داریم، توی پیش از سقراطیان داریم و در تفکر عرفانی ایرانی و اسلامی خودمون داریم، در سنت های مختلف این تلقی از هستی به عنوان در واقع یک حرکت دایره واری که از یه مبدعی شروع شده، نزول اتفاق افتاده به پایین ترین مراتب رسیده و بعد از پایین ترین مراتب دو مرتبه برگشته به بالاترین مراتب. نیچه هم نحوه در واقع هستی رو یا نحوه موجودات رو به عنوان کل، شیوه بودن موجودات رو به عنوان کل ازش تعبیر میکنه به بازگشت جاودان هم. و این یکی از خب مطالب اصلی و کلیدی تفکر نیچه است. و شاید پر مناقشه ترین تفکر و اندیشه نیچه هم باشه بین مفسران نیچه و کسانی که بعد از نیچه. خود نیچه از این اندیشه به سنگین بارترین اندیشه تعبیر می‌کنه. وقتی اندیشه سنگین هست، این سنگین بودنش به قول هایدگر دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی اینکه تحمل این خیلی سخته، خود این اندیشه رو تحمل کردن، به عهده گرفتن و قبل از اون اصلا فهمیدنش که دقیقاً این اندیشه به چه معنا. ظاهراً این هر دو در نظر نیچه هست که بازگشت جاودانه همان رو سنگین بارترین اندیشه میدان. حتی توی چن گفت زرتشت که این سنگین بارترین اندیشه است، برای تحمل اون، این برای تحمل این سنگین بارترین اندیشه که به وجود آورده ایم باید اوبرمنش، بشر کامل بیاید تا بتواند اون رو در واقع تحمل بکنه و به صورت برای او خیلی در واقع سبک خواهد و سبک بار خواهد، یعنی به راحتی او میتواند به راحتی این رو هم بفهمه و هم تحمل رو، بازگشت جاودانه همان رو. ولی در این حال بعضی از شارحان و مفسران نیچه گفتن که این حالا یه چیز فرعیه توی تفکر نیچه و اثر در واقع همون اندیشه های هراکلیتوس که نیچه خیلی به اون توجه داره در نیچه است و براش وزن و اعتبار زیادی قائل نیست. یعنی که یک نوع فکر عرفانیه که نیچه اون رو عکس کرده و بیان کرده، ولی در تفکر نیچه خیلی جایگاه مهمی نداره. ولی خب من توجه میکنم که چه شکلی وقتی خود نیچه میگه این سنگین بارترین اندیشه است و در آثار متعددش بهش اشاره میکنه، از همون زایش تراژدی اشاره هایی به این فکر داره تا فراسوی خیر و شر و حکمت شاد و در نهایت در چنین گفت زرتشت که دیگه خیلی نقش محوری هم داره. یاسپرس توی کتابی که در مورد نیچه نوشته تقریباً چیز مهم یا زیادی در مورد بازگشت جاودانه همان نمیگه، یعنی ظاهراً جز اونهایی هست که قائل این فکر خیلی مرکزیت و محوریت و یا اهمیت در تفکر نیچه نداره. در مقابل هایدگر توی کتاب دو جلدی درس گفتاراش که معروف دهه 40 هست در مورد نیچه بیان کرده، یه بخش بسیار مفصلی رو به بازگشت جاودانه همان نسبت میده، اختصاص میده و با دقت بسیار زیاد بر اساس همین آثاری که نقل کردم و همینطور بر اساس اون چیزی که میراث نیچه خوانده میشه، یعنی دست نوشته های نیچه که بعد از مرگش منتشر میشه، قطعات مختلف رو میاره و تفسیر میکنه و بحث بسیار مفصلی در مورد بازگشت جاودانه همان میکنه. مفسران دیگه هم کم و بیش پرداختن و هر کدام از این اصل و جایگاهش در تفکر نیچه یه تلقی دارن که آورد. چیزی که به طور خیلی ساده میشه گفت که البته خود نیچه هم این رو بیان کرده و بعضی از مفسران در همین حدود این رو بیان کردن، مثلا کاپلستون توی از فیخته تا نیچه بکنم جلد هشتم باشه اگه اشتباه نکنم، به این صورت بیان کردن که بازگشت جاودانه همان اصلیه که در واقع وقتی شما میگید که هستی یک بارچه حرکت هست، دو تا در واقع انتخاب برای شما باقی میمونه بعد از این حرف. یکی این که بگید که این حرکت تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، یکی این که بگید که این حرکت بی نهایت نیست، نمیتونه بی نهایت ادامه. اگر گفتید تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، شما قائله به بی نهایت شدید. یعنی باید یک کسی مثل نیچه وجود یک امر نامتناهی بی نهایت رو وقت در آن صورت بپذیر، یعنی امر که بی نهایت. ولی میدونیم که تفکر نیچه با پذیرش بی نهایت، یعنی یک موجودی که حالا این هستی که شما بی نهایت او رو در نظر بگیرید، سازگاری ندار. چون حالا بی نهایت همان چیزی که مثلا شما میتونید بگید نهایتاً خداست و مرتبط با اون. پس این را این بیشتر تفسیر کاپرس. این راه برای نیچه باز نی. راه دیگه اینه که ببینید که نه، این حرکت تا بی نهایت ادامه پیدا نمی کنه و به هر حال متناهی. اگر که بگید متناهیه، وقت باید سر یه دو راهی دیگه باقی میمونید. باید بگید که یا یک جایی متوقف میشه، تمام میشه، که اگر هستی عین حرکت باشه توقفش معادله با چیه؟ آره، معادله با نابودی همه چیه. یعنی یه جایی میرسه که دیگه همه چی نابود میشه. یا اگر بخواهید این استمرار رو حفظ بکنید، در این حال گرفتار مفهوم نامتناهی نشید، باید بگید که این هستی حرکت داره، ولی این حرکت تا بی نهایت هی اضافه نمیشه یا امتداد پیدا نمیکنه. این حرکت داره ولی هی دو مرتبه تکرار میشه، دوباره همان هی تکرار میشود ولی همیشه. وقتی میگید همیشه همان تکرار میشود، شما اومدید بین دو امر جمع کردید، بین حرکت و ثبات. در واقع بنابر این تفسیر، بازگشت جاودانه همان جمع بین ثبات و تغییره و حرکت. یعنی شما یه جوری مثلا تناهی و عدم تناهی رو هم داره با هم جمع میکنه، یعنی همواره همان تکرار میشود. بازگشت جاودانه همان میخواد بگه که حرکت هستی دائما در واقع مراحلی رو، منازل رو طی میکنه، بعد دوباره به یک جایی میرسه، دور از آنجا باز از نو شروع میشود و ما همواره گشت های بسیار در واقع یا همیشگی جاودانگی داریم، ولی این تکرار همان چیزی است که بوده است. یعنی کل هستی یک دایره است، یک حرکت دورانی داره که حالا فرض بکنید از یک جایی شروع شده است، دو مرتبه به همان جا میرسد و باز حرکت شروع میشه و دائما به هم. حالا ممکنه ما مثلا فرض کنیم که این بحث رو بکنیم، سوال از نیچه بکنیم که آیا منظورت اینه که همه حوادث به همان نحوه جزئی دو مرتبه برمیگردند یا نه در کل حرکت هستی در واقع تغییر هم پیدا میکنه، ولی کل همان کل است که دوباره داره تغییر پیدا میکنه. ممکنه این سوال ها را بکنیم. و حالا چون نیچه گفته که اندیشه بسیار دشواری هست، شاید دشواریش یک جنبش و برای فهمش همین سوال باشه. این منظور این هست که ما امروز ساعت مثلا 7:05-6 توی این اتاق جمع شدیم، با هم داریم صحبت میکنیم، این یه بخشی از حرکت هستی است. آیا بی نهایت بار ما اینجا جمع شده ایم از قبل و بعد دو مرتبه هم همینطور هی، حالا با یه فاصله زمانی که نمیدانیم چقدره، همین اتفاق تکرار میشه و تکرار میشه میفته، یا نه منظورش یک در واقع تکرار به طور کلی همه هستی است، حرکت هستی است. حالا اینکه پاسخ نیچه دقیقاً به این پرسش چه باشه دشواره. حالا دقیقاً که بگیم دقیقاً نیچه نظرش کدوم یک از این دو شق هست. پس به یه معنا به طور ساده بخوایم بگیم، لزوم طرح بازگشت جاودان همان از اینجا می آید که شما وقتی که هستی رو یک پارچه حرکت دانستید، باید برای این حرکت یک وجه ثابتی هم در نظر بگیرید. این وجه ثابت رو برای اینکه با خودتون متناقض نباشه و یک امر ثابتی رو بیرون از کل هستی که این حرکت وزن نکرده باشید، یک راه این میماند که بگید که خب این حرکتی که حرکت دوریست که دائما هی تکرار میشود و همه چیز دو مرتبه تکرار میشود. نکته ای که خب معلومه در این اصل بازگشت جاودان همان بسیار نکته کلیدی هست، جنس زمانی این بازگشت جاودان همان است. یعنی توی اینجا زمان دقیقا لحاظ شده، چون این حرکت جاودان است، همیشگی است. آیا در پس ذهن نیچه این بوده که در حق هستی زمان ملحوظه؟ این رابطه بین زمان و وجود، وجود و زمان. پس بنابراین میشه گفت که بازگشت جاودان زمان پاسخی است به پرسش از این که شیوه بودن موجودات در کل چیست. ببینید ما یه سوال داشتیم که حقیقت موجودات چیست، حقیقت موجودات در کل چیست، پاسخمون که اراده و قدرت. حالا اگر که سوال بکنیم که خب حالا این موجودات در کل به چه شیوه‌ای هستند، شیوه بودن اونها چیست، و پاسخ اینه که بازگشت جاودان همان، یعنی اراده به قدرت که این حرکت و این تغییر هست، نحوه این حرکت عبارت است از این بازگشت جاودان همان. بنابراین ما دوره‌های مختلف، ولی خوب دقت بکنید که این بازگشت جاودان همان بازگشت اراده به قدرت، یعنی هستی اراده به قدرته، نحوه هستی که اراده به قدرت هست بازگشت جاودان همان. و باز توجه بکنیم که این بازگشت جاودان همان در واقع درش زمان نقش محوری داره. در این سه تا اصطلاح بازگشت جاودان همان، این جاودان گرانیگاه این سه تا اصطلاح، بازگشت همیشگی دائما برگشتن. اگر که ما بازگشت یعنی هستی بازگشت جاودانه همان باشد، این به این معنی که آنچه که گذشته است برای همیشه گذشته باقی، این نکته بسیار مهم باشه. گذشته برای همیشه گذشته نمیمون. درسته که ما الان مثلا 45 دقیقه از آغاز این کلاسمون گذشته و دیگه فعلا دسترسی به اون نداریم، ولی اون اینطور نیست که دیگه هیچ وقت باز نگرد. درسته؟ دو مرتبه آنچه که گذشته است دو مرتبه باز میگرد، بازگشت میکنه، ولی آنچه که گذشته است ماهیت و ذاتش چیه؟ خواست، اراده است. گفتن هستی همون اراده به قدرت. یعنی باید بین این بازگشت جاودانه همان که نحوه بودن موجودات در کل هست با اراده به قدرت که ماهیت همه موجوداته، باید یه سنخیتی باشه، یه تفاوت، یه مناسبتی باید وجود داشته باشه. بین سنگین بار بودن این در واقع اصل، یعنی بازگشت جاودانه همان، از اینجاها شاید کم احساس بشه که چرا یه چیز ساده نیست اونطور که بعضی از مفسران میگن. و یه بار دیگه دو مرتبه مرور بکن. هستی به عنوان کل در کل عبارت است از اراده به قدرت. همه چیز اراده به قدرت، همه هستی رو اراده در واقع این خواست قدرت، قدرت خواهی. و باز توجه میکنیم که این خواستن قدرت هیچ حد یقفی نمیتونه داشته باشه. اگر که یک جایی متوقف بشه، قدرت خواهی متوقف بشه، یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی دیگه هستی تبدیل شده به نیست. پس چنین چیزی نمیتونه وجود داشت. هستی به عنوان اراده، در واقع اراده قدرت یا اراده به قدرت، خواست قدرت، میخواهد چی رو میخواهد؟ هر چیزی رو میخواهد. نمیتونه در برابر خودش بنبستی رو در واقع تصور بکنه، نمیتونه به دیوار نمیتونه بخوره، یعنی به چیزی که خواستنی نباشد. اراده به قدرت، اراده به در واقع قدرت، خواستن قدرت، خواستن قدرت، قدرت خواهی، خواستن قدرت، خواستن هر چیزی است و در برابر او چیزی نمیتواند در واقع مقاومتی. ولی حالا فرض بکنید که اراده به قدرت به یک جایی بر بخوره که آن را نتواند بخواهد. نه، میخواهد نتواند به چنگ آورد. فکر کنید اگه ما یه چیزی رو بخواهیم نتوانیم به چنگ آوریم، خیلی هم بخواهیم و نتوانیم به چنگ آوریم، چه اتفاقی برای ما ممکنه بیفته؟ مثلا فرض کنید من طالب یه مقامی هستم برام خیلی خیلی مهمه، ولی هر کاری کردم نرسیدم، چی میشه؟ آره، ولی خب با این حال نمیرسی، چی میشه؟ آره، خیلی تلاش ها هم میکنیم، مفاهیم هم مثلا فرض کنیم میسازیم، تو هم دقیقا همینطوره. خب یه چیز دیگه نمیتونی بگی؟
آره، که بگیم که من یک چیزی رو میخواهم، هر کاری بکنم به اون نمیرسم، نسبت به اون کینه پیدا میکنم. نمیشه گفت؟ آره، دوچاره کینه میشم. کینه یعنی همین دیگه. کینه یعنی این که یک کسی، فرض بکنید که با من کاری کرده بعد من نتونستم مثلا انتقاممو بگیرم و کینه ایجاد، یا یک چیز رو خواستم نتوانستم، با مانع برخورد شدم، برخورد کردم، در من کینه ایجاد شده. حالا اگر که اراده به قدرت چیزی رو بخواهد و نتواند به دست آورد، وقت اینجا اراده به قدرت و چاره چه میشه؟ کین میشه، یعنی همون نیستن کار. وقت چی کار میکنه؟ ممکنه اون امر رو به نحوهای مختلف یا نفی بکنه، یا حالا هر کسی، هر کاری که یه انسان کینه توز نسبت به یه امری میکنه رو باهاش انجام بده. یعنی کین اینطوری شکل میگیره. حالا اگه که بخوایم کین رو یه مقدار تحلیل هستی شناسانش در واقع بکنیم، به این صورت، نه که روان شناسانه، حالا سوال اینجاست، آره کین روزگار، کین هستی در واقع اینجوریه، نه حالا اشخاص و افراد که نه، کین زمانه. فرار؟ آها، آره، ولی خب به یه جایی ممکنه برسی که دیگه اینجا کین نه نه نه، ببینید شما باز امید بعدی دارید، ولی به یه جایی برسید که به دیوار برخورد کردید، یعنی همه امیدها نامیده، چون میبینید که دیگه اینه نمیتونید بخواد. حالا من مثال که میزنم، یعنی سخن نیچه رو که بگم شاید این معلوم بشه. ببینید مثلا فرض کنید که من میخواهم مثلا نمیدونم خادمه مسجد بشم مثلا در آینده، خب چون مرد به آینده است این امکان پذیره، درسته؟ امکان پذیره من برم مثلا توی یه مسجد وایسم بگم که من میخوام بقیه عمرم خدمت یه مسجد کنم، میشه، ولو الانم نرسم ولی شدنیه. اگه یه چیزی رو بخوام که اصلا شدنی نباشه، یعنی چی؟ یعنی من بخوام که به جای اینکه از بعد از دیپلم رفتم رشته فلسفه، مثلا میرفتم علوم سیاسی میخوندم، بس اونا بخوام میشه؟ نمیشه. ولی اگه خیلی بخوام، اگه خیلی بخوام، یعنی خیلی طلب داشته باشم که من در واقع، آره من باید میرفتم مثلا علوم سیاسی میخوندم، سیاست مدار میشدم، چرا اومدم فلسفه؟ چه حالتی در من ایجاد شده؟ هیچ، ظاهرن هم هیچ امکانی وجود نداره برای اینکه من اون رو بخوام. وقتی هم من انگار کین در واقع نسبت به آنچه که بوده است ایجاد میشه به دست. چرا؟ چون معلومه که خواستن معطوف به آینده است، من چیزی رو میخواهم که در آینده در واقع تحقق پیدا میکنه، ولی وقتی معطوف به گذشته باشه یه دیوار بسیار بزرگی، یه سد و مانع بسیار بزرگی ایجاد میشه، مانع زمان و آنچه که در زمان تحقق پیدا کرد. ولی از اون طرف اراده به قدرت نمیتونه چیزی در برابر خودش ببینه، نمیتونه با بن‌بست مواجه بشه. درسته که معطوف به آینده است، ولی اگه گذشته رو بخواد چی؟ اگه گذشته رو بخواد وقت دوچاره کین میشه و این کین در واقع همون نیست انگاری که فرمودین رو به وجود میاره. این چیزی که توی تاریخ هم اتفاق افتاده، یعنی اون جایی که انسانها یا زمانه زمانه کین هست. بله. آره، جلوی حرکت یه نفر رو میگیره، ممکنه یه فرد آره و نابود بشه. اما اگه که ما به جای فرد کل هستی رو قرار بدیم، یعنی یه هستی هست که اراده به قدرته و هستی است که عین خواسته و خواست قدرته، اون اگه قرار باشه با یه مانع برخورد بکنه چه اتفاقی میفته؟ باید مانع وجود نداشته باشه تا حرکت هستی بتونه ادامه پیدا. یعنی اون چیزی که خواست بهش تعلق نمیگیرد نباید وجود داشته باشه. به چه چیز خواست تعلق نمیگیره؟ به گذشته، یعنی به آنچه که گذشته. من چیزهایی که مربوط به آینده است میتونم بخوام، میخوام تحققم پیدا میکنم، ولی چیزی که مربوط به گذشته اصلا نمیتونم بخوام. اگه واقعا نتونم بخوام وقت کین ایجاد میشه، وقت این در واقع وضعیتیه که ما در وضعیت انحطاط باهاش مواجه هست. حال چه چیز میتواند ما نجات بده از این؟ این که هستی به نحوی باشد که دائما آنچه که گذشته است باز برگرد، یعنی بازگشت جاودان همان. یعنی اگر که قرار باشه حرکت هستی بازگشت جاودان همان باشد، وقت شما آنچه را که گذشته است را هم میتوانید بخواهید، چون دو مرتبه بر میگرد. بنابراین کین رخت بر میبند. یعنی بازگشت جاودان همان تفکری است در برابر تفکری که تفکر کین توزان است به یک معنا. احسن، این خیلی نکته مهمیه. در واقع نیچه میگه که ما دم یه دروازه ایستادیم که این دروازه یک طرفش داره میره به طرف آینده و یک طرف داره از گذشته میاد به طرف ما. یعنی این حالی که شما هستید محل که گفتن نکته خیلی محل تلاقی دو آن گذشته یا دو حرکت گذشته و آینده است. اگه که شما بتونید این رو دریابید و درک بکنید، گویی بار بازگشت جاودان همان رو به دوش کشید. خب سخته، یعنی هم تصورش هم فهمش خیلی هم ثابت نیست که چگونه ما بتوانیم اکنونی داشته باشیم که در این اکنون گذشته و آینده با هم تلاقی بکنیم و اون رو بتوانیم بخواهیم. این یه تعبیر دیگه از، حالا نمیگم تعبیر دیگه، میگم مشابهش اینه که خب شما وقت رو دریابید، به جای اینکه افسوس گذشته رو بخورید و آرزوی آینده موهوم بکنید، وقت داشته باشید. توی این وقت گویی گذشته و آینده داره با هم چطور میشه؟ جمع میشه. و وقتی که شما وقت داشته باشید، از کین رهایی هستید، از توهم میاد بیرون. من نمیخوام بگم که چیزایی که راجع به بازگشت جاودانه همان دارم میگم خیلی مثلا شست رفته و دقیق و همه جوانه بهش مفهوم و این هاست. میخوام درگیر بشیم با اینکه خود نیچه میگه که اندیشه بسیار سنگین بار و ظاهرن خیلی به راحتی قابل درک و فهم و اینها نیست. و به همین جهت هم از همه اول عرض کردم که مفسران هم همه در موردش و حتی در مورد نه اینکه تفسیرش، در مورد اصل اهمیتش که اصلا به این بپردازیم یا نپردازیم هم رأی و هم قول نیستن. ولی صریحا نیچه گفته که سنگین بارترین تفکر بسیار فقط بشر کامله که میتواند این رو در واقع بپذیره و به راحتی بپذیره. برای اون خیلی راحت، ولی برای انسان‌هایی که ماها باشیم که اون نیستیم خب البته راحت نیست. ولی اون چرا برای اون راحته، برای اوبرمنش راحته، نسید که برای دیگر راحت. اینو باید یه مدام مفصل بحث کرد. برای اینکه او وارونه ماست، وارونه انسان‌هایی که تا کنون شناخته ایم، چنانکه گفتیم. یعنی اون یک پارچه خودش حیاته و حیات و اراده است که در او در واقع کار میکنه، به یک معنای عمل میکنه. بنابراین میشه گفت که بازگشت جاودانه همان رو نیچه بیان کرده تا بتونه تبیین بکنه نحوه هستی رو، نحوه در واقع همه موجودات رو که عبارت هست در تفکرش از اراده به قدرت. شیوه بودن موجودات به عنوان اراده به قدرت بازگشت جاودانه همان است. موجودات عین شدنن، ولی شیوه اونها که عین شدن هستن این بازگشت جاودانه همان. این حرکت یک حرکت دوری است. خب ببینید، اونا بر اساس مبانی دیگه استوار شدن. اونا نگفتن که هستی اراده به قدرت. اونا حالا با توجیه های مختلف، مثلا فرض کن توی عرفان ما، خب اونجا هم حرکت هستی یک حرکت دوریست، یا نحوه در واقع حرکت دوریه، ولی به این معنی که شما یک حقیقت مطلق کاملا پوشیده‌ای دارید، از پوشیدگی خارج میشه، یه ظهور میکنه. حالا هم که مثلا بهش فیض اقدس میکنن، میگن اون ظهور ظهور برای خودشه. بعد اون ظهورها که اسماء الهی هست، خب اونها دو مرتبه تجلی پیدا میکنن، مراحلی رو سیر میکنن، ظهور دارن در موجودات، حال در موجودات عینی به قول خودشون. بعد این موجودات دو مرتبه برمیگردن به سوی خداوند. ولی گفته نمیشه حالا به صراحت که این هستی عبارت است از اراده به قدرت یا عین زندگی به ایمان. یه مبنای هستی شناسی در واقع متفاوتی داره. حالا این کین رو که مرتبط با بازگشت جاودانه همان هست و عرض کردیم که این بازگشت جاودان همان است که زائل کننده کین هست یا مانع می شود از اینکه این کین هم همیشگی باشه. از نظر نیچه این کین در همون وضعیت تفکر افلاطونی و با تفکر افلاطونی اساساً بنا نهاده شد. این ببینه کین در واقع کینه خود نیچه میگه که کینه از زمان است و بوده آن. حالا بنابرای تفسیری که به خصوص هایدگر از این سخن نیچه میکنه، وقتی ما میگیم که کینه از زمان است و بوده آن، یعنی که اراده به قدرت از زمان و این که زمان در واقع گذشته است، یعنی آنچه که در زمان تحقق پیدا کرده و به گذشته تبدیل شده است دچار چینه، چون نمیتواند به اون دسترسی پیدا کنه. حالا یه نکته دیگه ای که در واقع وجود داره در همین خصوص این هست که بنابر تفسیر نیچه از تفکر افلاطونی و تفکر افلاطون قبلا هم اینو عرض کردیم، اساسا متافیزیک وقتی که به وجود اومده با دشمنی با این جهان و با دشمنی با زمین و با نفی زمین به وجود. ماهیت متافیزیک نفی این جهان و اینکه جهان حقیقی عبارت است از جهان دیگر، جهان الوی، این جهان صرفاً سایه است، این جهان در واقع صرف حرکت و مخلوطی از هستی و نیستی است، هستی کامل نیست، بنابراین از این جهان باید روی برگردانیم بریم به سوی جهان اصیل ثابت حقیقی. این حالا حداقل توضیح عامیانه و معمولی فلسفه افلاطونی و اون چیزی که خب خیلی نفوذ پیدا کرده و فلسفه و بعد مسیحیت، یعنی یک نوع ضدیت با این جهان، ضدیت با جهان زندگی واقعی که ما درش هستیم و وعده به این که در جهان دیگر ما میتوانیم به حقیقت دست پیدا کنیم. اینجا این جهان جهان مجازه حقیقت. خب اینه توی این نگاه زمین مورد شماتت قرار میگیره یا مورد نفرت قرار میگیره یا حداقل ارزش ذاتی نداره و این زمین خب زمین زندگی ماست و در همین زمین است که ما خانه گزیده ایم و در این زمین است که سکنا گزیده ایم و در این زمین است که اصلا ما شدیم. ولی این نگاه در واقع همین رو داره نفی میکنه. از نظر نیچه داره زندگی رو نفی میکنه. و همین تفکر نه تنها زمین رو نفی میکنه که زمان رو هم نفی میکنه. به جای این زمانی که شما دارید زمان فانی داسر گذرنده است و آنچه که اهمیت داره زمان باقی است که متعلق به آن جهان هست. حالا توی چنین نگاهی به هستی، به زندگی، به زمان، به انسان، این نگاه در واقع آیا نگاهی نیست که کین پروره؟ یعنی شما دارید زمان رو و زمین رو مورد طعن قرار میدید یا مورد نفرت قرار میدید. اگه این طور باشه شاید مبنا و اساس اون کین که گفتیم در اراده به قدرت هست اینجا مشخص تر بشه. یعنی نگفتن به زندگی، نگفتن به زمان، زمانی که زمان تحول هست، و نگفتن به زمین، زمین که همه چیز در او شکل میگیره. خب این یه صورتی از نیست انگاریه که قبلا در نیچه عرض کردیم. وقتی این صورت نیست انگاری غلبه پیدا بکنه معلومه که اراده به قدرت در حال ضعفه. یعنی اراده به قدرت در حال ضعف است که نفی میکنه زندگی رو. این نفی زندگی پروراندن کین نسبت به زندگی است. که خب حالا باید نسبت این کین با کین به معنایی که قبلا گفتیم باید روشن تر بشه. ولی یه سوالی که در مورد کلیت تفکر نیچه مطرحه و من فکر کنم که دوستان روش تأمل بکنن، یه جایی باز بعدن هم بهش برمیگردیم، اینه که خب تفکر نیچه تفکر اراده به قدرت، خواست قدرت، قدرت خواهی، و به یه تعبیر هم این اراده و خواست، خواست خوده، یعنی اراده خود را میخواهد، قدرت هم که میخواهد برای خود میخواهد. آیا این اراده به قدرت دلالت واقعیش این خواستن دلالت بر دوست داشتن میکنه یا دلالت بر تملک میکنه؟ به عبارت دیگه این رو عرض کنم که دوستان روش فکر بکن، آیا نیچه فیلسوف مهر و دوستی است که حالا چاره ای هم برای کین اونجا عرض کردیم داره به دست میده، یا فیلسوف قدرت و تصاحب و تملک؟ حالا ممکنه شما بگید که آیا این دوتا مانعت الجمعن، این تملک و تصاحب با دوستی، یا نه اصلا ممکنه مانعت الجمع نباشه؟ چطور به نظر میرسه؟ نه نمیگم منشأش، خود این اراده، این خواستن رو من میخوام. آره من میخوام،
یعنی دوست دارم، خواستن همواره خواستن چیزیست. وقتی من چیزی رو میخواهم یعنی اون رو دوست دارم، یا وقتی من چیزی رو میخواهم خواهم تملکش بکنم؟ این سوال ما.
نمیشه گوی یه جای اینجور هست یه جای اونتا با تکلیف ها معلوم میکنم. نه ببینیم اگه خیلی ساده بخواهم میکنم، من مثلا حالا کسی رو دوست دارم به این معنا که ملک من باشه. وقتی ملک منه هر معاملهی خواستم وقت میتونم باش بکنم، ملک من دیگه خرابش بکنم دور بسازم یا میتونم مثلا ترکش بکنم یا آقای ملک من فعلا باشه مالم. پس دوست داشتن به معنی در واقع دوست دارم که از آن من باشه و دوست دارم لابد مثلا به هر صورتی هم باش رفتار کنم، یا نه دوست دارم و چون دوست دارم میخوام هر طور که میخواهد باشه، نمیخوام تملکش بکنم. چون خیلی دوست دارم به هر کاری که بکنه، به هر رفتاری که داشته باشه هم احترام میذارم، یعنی مجال میدهم که خودش باشه، نه اینکه بگذارم که هر طور که من، یعنی نه اینکه هر طور که من میخواهم باشه و من هر جور در کدوم اینا اقتضاء دوست داشتن. نتیجه آره تملکم. ولی ببینید ها یه چیز دیگه هم، اگه که من یکی رو یا یه چیزهایی رو یا یه کسانی رو دوست دارم ولی خودم رو دوست نداشته باشم، امکان پذیر هست به نظر شما؟ یعنی کسی خودش رو دوست نداشته باشه و دیگری رو دوست داشته باشه، میشه؟ نمیشه. خب ببینید شما، آره ولی شما خودتون دوست داری که دوست داری یه کمالی رو داشته باشی یا از خودتون بعدتون میاد؟ درسته؟ ببینید وقتی شما دوست دارید یه امری که زیباست یا یه کمی که خیره یا کمال رو داشته باشید، یعنی من خودم بر خودم دوستم، ولی کسی که خودش رو دوست نداره طبیعتا نمیخواد چیز خوبم برای خودش داشته باشه، درسته؟ چرا باید چرا من خودم از خودم بدم میاد، چرا باید تلاش بکنم چیز خوب داشته باشم؟ از اون جهت که از خودم بدم میاد نمیتونم چیزی رو حتی برای خودم دوست داشته باشم. شاید بشه گفت که اوج مثلا از خود بیزار بودن همون افسردگی و رفتن به سوی مثلا حتی خودکشی و اینا باشه. خیلی سخت تصوری که بگیم یک کسی خودشو خیلی دوست داره ولی دست به خودکشی میزن، و اون کسی دست به خودکشی میزنه دیگه نمیتونه هیچ کس دیگه ای رو و هیچ چیزی رو دوست داشت. اگه چیزی دوست داشته باشه میره به طرف اون. اشتباه میکنه. آره خیلی داشت اینطوریه. بله اونا که خودکشی میکنم معمولا با همین انگیزه هست که میگه دیگه خودم راحت میکنم، از زیر بار فشار میره. حالا البته تحلیل خودکشی کاری باش نهیم، چون خودش خیلی پیچیده، ممکنه خیلی انگیزه های مختلف هم داشته باشه. آره از حرفای نیچه بعد میاد که نه، حرکت هستی یه جاهایی با نشاط و سرزنده و اینها یه جاهایی کند میشه به یه معنایی، یا انحطاط. آره اینطوریه که بگیم که همه جا با یک مثلا سرعت ثابت ما چنان حرکتی رو داریم. بعد من فکر کنم همچنان باید روی این فکر بکنم. خب دو تا تفسیرم از نیچه هست داریم. یعنی بعضی ها اینطور تفسیر میکنن که نیچه در واقع فیلسوف مهر و دوستی است و در مقابل کین قرار داره، چنانکه از ظاهر بعضی از عبارات هم که عرض کردیم. بعضی قائلن به این که توی تفکر نیچه همین اراده به قدرت، اراده به تصاحب و تملک و در واقع قدرت بیشتر و بیشتره که نهایتش هم اراده به اراده است، و این رو ما در همین وضعیت متحقق امروزی در واقع خودمون در کل حالا جهان امروز به راحتی این رو می‌بینیم که ما می‌خواهیم و این خواستن همینطور هی فزاینده هم هست، هیچ حد یقفی هم نداره و ظاهرن هیچ غایتی هم پشت اون نیست که حالا من این خواستن ها مثلا تو وضعیت زندگی تکنیکی ما طور کلی جهان امروز ما همینطور هی میخوایم سرعت بیشتر، به سرعت بیشتر یه وقتی اصلا تصورش نمیشه که انسان بتونه با 100 کیلومتر مثلا در زمین حرکت بکنه. خب بهش به دست، ولی چه الان قانعه که با 100 کیلومتر هواپیماها بعضن با 1000 کیلومتر حرکت و صفائن ممکنه از جو که خارج میشن با سرعت بسیار بسیار زیادتری. اصلا سرعت ارتباط ما الان نمیدونم یه وقتی تیری جی مثلا بود یا الان 4G برو نیم جی مثلا این سرعت همینطور هی زیادتر و زیادتر میشه و شما تقریبا بدون فاصله با یک کسی که اون طرف کره زمین هست حرف میزنی، تصویرش رو میبینی و باز ممکنه هی دنبال سرعت های بیشتر و بیشتر هم هست. ولی اینکه حالا این سنت ها رو بیشتر رو برای چی میخوای، این چه غایت کلی، ممکنه برای غایت های جزئی هی بگیم که خب حالا این سنت رو بیشتر کنیم که این اتفاق هست، ولی حالا پشتش یه غایت کلی وجود داشته باشه که به اون سمت بریم ظاهرا وجود نداره. آیا نمیشه گفت این عبارت هست از اراده به اراده، یعنی خواستن برای خواستن صرفا، نه برای یک غایتی فراتر از اون؟ بعضی اینطوری گفت، بعضی گفتن که نه، خواستن خواستن یا اراده به اراده اتفاقا یعنی دوست داشتن خود دوست داشتن. یعنی همه نیچه رو اینطوری فهم، یعنی اصلا ما دوست بداریم برای دوست داشتن، نه اینکه بیرون از این دوست داشتن. نیچه رو چه شکلی باید بفهمه؟ فیلسوف قدرت و اراده به قدرت و فیلسوف تکنیک، یا یه فیلسوفی که اومده به که آقا این همه کین و این همه طعن بر زندگی و حیات و این جهان و زمین و بسه، برید یه جور دیگه ای نگاه بکنید و مهر بورزید و دوست داشته باشید و آن رو دریابید و بخواهید، نه نگید. این دوتا چهره به نظر من متعارض از نیچه است. چی؟ آها، اون قسمت که فهمیدیم که خب دو وجه تفکر غربی قابل تأمله به یه معنایی، چون ببینه حالا تفکر غربی میاد یه طرفش آزادیه و بحث از آزادی همسان بودن، یکسان بودن، حتی عدالت، مثلا همه این چیزها به هر حال تو تفکر غربی اومده و یه معنای جدیدی به اینا داده شده. از یه طرف هم سلطه و استیلاست، از یه طرف هم سلطه، اصلا تفکر تفکر سلطه است. هر دو وجه رو داره. یه کتابی آقای دکتر حائری یزدی داره که حتما شما دیدین و خوندین، که مواجهه ایرانیان، حالا یا تاریخ مواجهه ایرانیان با دو وجه در واقع تفکر غربی، که یکی همون آزادیه و یکی هم سلطه. شما میگه غرب هم سلطه‌گر و استعمار و با توپ و تفنگ و نمیدونم دسیسه و خودعه و علم و تکنولوژی نفوذ کردن و همه جا رو تسخیر کردن و دیگران رو به طرف خود جذب کردن، از اون طرف هم آزادی و شعار آزادی دادن و مثلا عدالت و دموکراسی و برابری و برابری های مثلا جنسیتی، قومی، نژادی، این چیزا هم درش وجود داره. حالا بعضی ممکنه بگه که اینا همه شعاره، اصل همونه. بعضی میگن که نه، تو اینا اصل اونا رو باید یه فکری براش کرد که از بین. ولی معلومه که این هر دو وجه وجود داره. این دو وجه به یه معنایی لازم و ملزوم هم شاید هم باشن. حالا نکات که آقای دکتر داوری در مورد هر دو وجه گفتن خیلی خیلی آموزنده است. با نیچه چی کار بکنی؟ حالا انشاءالله جلسات بعد.
این که حیات جسدی بگیره ولی از ماجه سیاست باشه به حیات میشه مردم چیه؟
آره منطقه چون فوکو خودتون میدونیم به هر حال هایدگری هم هست و از هایدگر خیلی چیزا فهمیده، نمیشه گفت که نیچه یه صرفه و ناب، بنابراین باید توی هر تفسیری نسبتش رو دقیق تر با نیچه بینید تو کجا نیچه هست که داره. به هر حال مثل هر متفکر بزرگی قابلیت تفسیرهای مختلف داره، ولی این نکته بسیار بسیار نکته اساسیه و قابل تعمله. خب ببینید حالا من یه جور چیستم راحت ببینید تفکر دکارت رو در نظر بگیرید. تفکر دکارت تفکر صاف کردن راه بشر برای تسلط بر طبیعت، قبول دارید اینو؟ آره خیالم راحته که بالاخره شما مهندسه داره میگه که آقا شما باید مهندسی فکر بکنید و مهندسی بکنید همه چی، یعنی بسازید به این معنا که تغییر بدید، تصرف بکنید، راهش هم باز گذاشت. حالا میخوایم ببینیم که نیچه وارث و تکمیل کننده این تفکره یا نه نیچه مثلا فرض بکنید که به مولانا مثلا نزدیکتر. یعنی شما نمیتونید که مولانا تفکری آورده که ما رو مثلا مسلط بکنه به طبیعت، تفکری آورده که بگه که شما توی طبیعت در زندگی میکنید، خدای طبیعت رو هم بهش توجه داشته باشید و مثلا چیزایی از این درش عشق موج میزنه، شور در واقع عشق رو در تفکر مولانا شما میبینید. مولانا نمیگه که شما باید مثلا نمیدونم مسلط بشید به طبیعت یا به انسان‌های دیگه یا به چیزهایی از این قبیل. نیچه این وسط کجاست مثلا بین دکارت و مولانا؟ آیا ما این تفکر رو که از خواستن داره حرف میزنه، این رو ماهیتش رو جنس این خواستن رو مهر ببینیم یا تو شخصش هم نمیخوام اینجوری بگم، متفکر میخوام در این تفکر چی ظهور پیدا کرد؟
تا هم امکان
اون چیزی که در واقع در تفکر
امکان داشته که
مثلا بله میشه گفت. آره میشه گفت بله، یعنی شما میتونید بگید که نیچه، یعنی میشه اینطوری گفت نیچه چیزی رو دریافته، یه دریافتی پیدا کرده که این راهی که تا کنون بشر رفته توی این 2000 سال این به ترکستان راه این نبوده، چون منجره به نیست انگاری شد. جهتش هم اینه که ما اومدیم زندگی رو نفی کردیم، حتی اونجا که به خدا پرداختیم، خدا رو یه چیزهایی در نظر گرفتیم که اونقدر با خدای مسیحی در واقع اون مشکل داره. در مرتبه در واقع لا و نفی و اینها بگیم که لا لا، ولی این که آیا خودش در این حال و این تفکر، این سوال اینه، تونسته گسست پیدا بکنه از اون چیزی که خودش داره نفی میکنه یا نه این تفکر پیوندش با اون خیلی بیشتره؟ اصلا نمیخوام به هیچ کدوم از دو طرف الان پاسخ قاطع بدم، شاید پاسخ قاطع هم نداشته باشم، ولی میخوام مطلب روشن بشه. آیا پیوندش واقعا گسسته شده و تونسته در تفکر به طرحی از تفکر برسه که آینده ای رو که در واقع غیر از آن چیزی هست که تا کنون دانسته ایم، دیده ایم، شنیده ایم، افقش رو حتی اقل به ما نشون بده، یا نه خودش به یک معنایی بسته همونه. آره، و اون رو استمرار ده. این نکته بسید و اینجاست یه دو جور تفسیر، دو تا تفسیر وجود داره و مفسران نیچه اختلاف دارن و اختلاف آره، مثلا اقبال این طور میگه که در دلش ایمان، دماغش کافر است. به آنکه بر طرح حرم بتخانه ساخت، در دلش ایمان، دماغش کافر است. یعنی دل مؤمنی داشته ولی عقل کافر داشت. حالا اقبال خودش هم از زمره چنین کسانی میدونه. خودش هم زده در ردیفه نیچه و مارکس و اینا. پرم بی راه نمیگه تا حدود زیادی فهمش از خودش هم. چون تو شعرش خیلی عارفه و خیلی متعالیه اینا، ولی توی تفکر و عقلش و اینها خب یه مقدار مثلا پوزیتیویستی و ساینتیستی و اینها فکر رو کنه. ولی خب روی این باید فکر کرد. آره، این سوال، سوال بسیار مهم. حالا شاید یه مقدار جلوتر بریم، دو سه جلسه دیگه ای که باقی مونده یه مقدار روشن تر هم بشه. خواهش همین اشارات رو توی اون جایی که از بازجشت جاودانه همان سخن میگه داره خودش و توی چنین گفت زرتشت که چه تا، ولی شرح و بستش اگه میخوان من مفصل ترین شرحی که در مورد بازجشت جاودانه همان دیدم همون شرح هایدگر. بله، من ترجمه شده آقای تو جلد دوم که ترجمه شده ایرج قانونی خیلی مفصل پرداخته به بازجشت جاودانه همان، خیلی خیلی تفصیل بود. ببینه نیچه میگه که نه، نیچه میگه که این زندگی به هر حال تراژیک و یکی از مزامین بسیار اساسی در تفکر نیچه همین تراژیک بودن زندگی و توجه به امر تراژیک. ما یعنی کل هستی تراژیکه. ما هم که در واقع به اینم توجه بکنید که هیچ وقت شما نمیتونید هستی رو ملاحظه بکنید و انسان رو در نظر نگیرید و هیچ وقت نمیتونید انسان رو ملاحظه یه هستی شناسانه بکنید و خود هستی رو در نظر، یعنی نه همیشه در نسبت با همه. برای همین هم در تفکر نیچه مثل هر تفکر بزرگ دیگه‌ای باید یه
تلقی از انسان وجود داشته باشه که متناسب با این هستی شناسی باشه. به نظر فلسفه افلاطون انسان خودش رو داره، یعنی انسان کامل خودش رو داره که حکیم باشه. یا فلسفه ملا صدرا انسان خودش رو داره و تبیین در واقع بسیار وسیعی که اون از انسان میکنه، ساحات مختلفه. هیچ فلسفه بزرگی که به انسان نپرداخته باشه. وقت توی اون فلسفه نسبت بین تلقی فیلسوف از هستی با تلقیش از انسان معلوم نباشه. توی نیچه هم همینطور. این هستی در واقع امر تراژیکه و هستی ما هم که جدای از هستی به عنوان کل نیست، یا امر تراژیکه. چرا امر تراژیکه؟ برای که ما با همون فنا و با همون مرگ دست و پنجه نرم میکنیم و سراغ ما. حالا حرف نیچه اینه که یونانیان در واقع متوجه تراژیک بودن هستی بودن و شدن و بعد تلاش کردن که این زندگی رو که در این حال ما میدانیم که تراژیک هست و همراه با رنج هست، به جای اینکه بهش نبگن بهش آری بگن و بتونن زندگی رو تحمل بکنن و زندگی رو زندگی بکنن، اون هم با زیبا نگاه کردن به همه چیز. یعنی ای که شما بتوانید همه هستی رو به عنوان یک کار هنری بهش توجه بکنید و هنرمندانه بهش توجه بکنید و حاصل یک کار هنری یا به عنوان یک کار هنری، وقت زندگی در واقع هم بهش آری گفتید و انگار خودتون شدید هنرمند و هم با شعور و نشاط زندگی ها دارید میکنید و به یه معنایی اون امر تراژیک رو تو رسید برای خودتون حلش میکنید، که خب اون در واقع جنبه دیونوسیوسی این هستیه. ولی از نظر نیچه توی دوره‌های بعد دیونوسیوس فراموش میشه و ما بنابراین تلاش میکنیم که به یه صورت‌های دیگه‌ای مثلا با هستی کنار بیاد، یا نفیش بکنیم مثل افلاطون، یا صرفا میخوایم تملک بکنیم همه چیز رو مثل دوره جدید، یا تسلط پیدا کنیم. باز اون همه اینا موجب نیستن کار، یعنی صورت های مختلف نیستن کار. موفق باشین، خواهش کنم.